بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و من المعلومه ان المطلوب المذکور لا یترتب علی المستصحبات المذکوره لأن عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية حتى يحكم به الشارع في الظاهر. وأما الإذن والترخيص في الفعل فهو وإن كان أمرا قابلا للجعل ويستلزم انتفاء العقاب واقعا الا ان الاذن الشرعی لیس لازما شرعیا للمستصحبات المذکوره بل هو من المقارنات حيث ان عدم المنع عن الفعل بعد العلم اجمالا بعدم خلو فعل المكلف عن احد الاحکام الخمسه لا ينفك عن كونه مرخصا فيه فهو نظير اثبات وجود احد الزدين بنفي الاخر باصاله العدم. ومن هنا تبين ان استدلال بعض من اعترف بما ذكرنا من عدم اعتبار الاستصحاب من باب الزن و عدم اثباته الا اللوازم الشرعیه فی هذا المقام به استصحاب البراءه منظور فی. نعم من قال باعتباره من باب الزن او انه یثبت بالاستصحاب من باب التعبد کل ما لا ينفك عن المستصحب لو كان معلوم البقاء ولو لم يكن من اللوازم الشرعيه فلا باس بتمسكه به مع انه يمكن النظر فيه بناء على ما سيجيء من اشتراط العلم ببقاء الموضوع في الاستصحاب وموضوع البراءه في السابق ومناطها هو الصغير الغير القابل للتكليف فانسحابها في القابل اشبه بالقياس من الاستصحاب فتأمل. مرحوم شیخ فرمودند از جمله ادله ای که به او تمسک شده است برای براءت استصحاب البراءه است. شیخ فرمودند اگر ما استصحاب را از باب افاده زن حجت بدانیم و او را از امارات شرعیه بدانیم می شود به استصحاب تمسک کرد، چون فرق بین اماره و اصل این است که در اماره هم لوازم شرعی موضوع ثابت می شود و هم لوازم عقلی و لوازم عادی و مقارنات. و به عبارت دیگر اماره به منزله علم، همون طوری که اگر ما علم به موضوع پیدا کردیم با علم به موضوع تمام لوازم و آثار موضوع میگوییم ثابت هست. بنده اگر الان قطع داشتم که زید زنده هست، تمام آثاری که بر حیات زید بار می شود بار می کنم، چه آثار شرعیه مثل وجوب نفقه زوجهش، مثل حرمت ازدواج با زوجهش، مثل عدم جواز تقسیم ترکهش، اینها همه آثار شرعیه است. آثار عادیه و عرفیه حیات زید هم بار می شود. خب زید اگر زنده بود بالاخره آدم زنده احتیاج به غذا داشت، احتیاج به مسکن داشت، بنده الان میگم این آقا بالاخره در هر روز این مقدار غذا مصرف میکنه، این مقدار از فضا را حیازت کرده است. اگر چنانچه الان پیش من بود، بنده 20 سال قبل دیده بودمش، اما الان که یقین دارم در قید حیاته، خب لابد لحیه او انبات شده است دیگه. الان انبات لحیه را میگم ثابت است. اما اگر ما استصحاب را از باب اماره حجت ندانیم، بلکه از باب تعبد حجت بدانیم، فقط آثار شرعیه موضوع ثابت می شود، اما لوازم عقلیه، لوازم عادیه، لوازم عرفیه، مقارنات، هیچ کدام از اینها رو نمی توانیم اثبات بکنیم. اگر بنده نذر کرده بودم هر کسی که انبات لحیه درش شده است یک شانه به او بدهم، حالا زید 10 سال قبل زنده بود و 10 سال قبل انبات لحیه ازش نشده بود، خب الان اگر زنده باشد قطعا انبات لحیه شده است دیگه. پس بگم واجب است شانه را برای او کنار بگذارم؟ نه، میگیم ولو شما برای انبات لحیه چنین نظری کردید، اما انبات لحیه از احکام شرعیه حیات زید نیست، این از احکام عادیه حیات زیده. اگر زید زنده باشد به حسب عادت و به حسب معمول باید انبات لحیه شده باشد، این دیگه ثابت نمیشه، فقط احکام شرعیه ثابت می شود. یعنی روزانه ما هر مقدار ایالش احتیاج به نفقه داشت از اموالش بر می داریم و صرف نفقه ایالش می کنیم. همینطور که اگر زنده بود ازدواج با همسرش حرام بود، الان هم می گیم ازدواج با همسرش حرامه. اگر زنده بود تقسیم اموالش بدون اذنش حرام بود، الان هم میگیم اون حرمت به جای خودش باقی است. حالا اگر استصحاب را از باب اماره حجت بدانیم، چون اماره لوازم عادی و لوازم عرفی و لوازم عقلی هم باش ثابت میشود، به درد ما میخوره. ما میگیم سابقا قطعا این آدم براءت از تکلیف داشت چون صغیر بود، چون قابلیت برای تکلیف نداشت. الان شک داریم نسبت به این موضوع معین آیا تکلیفی پیدا کرده است یا نکرده است، استصحاب میکنیم براءت را، براءت را استصحاب میکنیم و با استصحاب البراءه لازم عقلی براءت را هم ثابت میکنیم. لازم عقلی براءت این است که اگر آدم ذمه‌اش به تکلیفی مشغول نبود، استحقاق عقاب دارد یا ندارد؟ عقل میگد استحقاق عقاب ندارد در آخرت، این حکم عقله، این لازم عقلی است، این اثر عقلی است. اگر ما استصحاب را از باب اماره حجت بدانیم، این طور آثار و لوازم را هم میتونیم اثبات بکنیم. اما اگر استصحاب را از باب تعبد حجت بدانیم، از باب روایات و اخبار حجت بدانیم، فقط آثار و احکام و لوازمی که شرع روی موضوع گذاشته است، اون آثار و اون لوازم اثبات می شود، چیز دیگری اثبات نمی شود. و چون عدم استحقاق عقوبت اثر شرعی نیست، مجعول شرعی نیست، عقوبت کردن و عقوبت نکردن فعل خداست و اونچه که مجعول خداست این احکام خمسه تکلیفیه است، وجوب است، حرمت است، استحباب است، کراهت است، اباحه است و احکام وضعیه اگر بگوییم خودش مستقلن قابل جعل هست، اما این فعل خداست و فعل خدا که دیگه نمی شود عرض شود که محکوم به احکام خمسه تکلیفیه باشد، فعل من هست که محکوم به احکام خمسه تکلیفیه هست. بنابراین با استصحاب براءت نمی توانیم استحقاق العقوبه فی الاخره را چه کار بکنیم؟ اثبات بکنیم. این آیت فرمودیم و حقم همینه. حالا مستصحب براءت باشد یا مستصحب عدم المنع من الفعل باشد فرقی نمی کنه، چون دیروز ما سه رقم مستصحب فرض کردیم، یکی براءت ذمه از تکلیف، یکی عدم المنع من الفعل، سوم هم عدم و استحقاق العقوبه. هر کدام از اینها باشد با استصحاب نمی توانیم این لوازم و آثار غیر شرعیه را اثبات کنیم. خب اگر نظر شریفتون باشد، دیروز ما گفتیم گاهی مستصحب ما عبارت است از یکی از این سه چیز یا چیزی که لازم این سه چیزه، اونم میتوند مستصحب باشه. مثل چی؟ مثل ترخیص، مثل اذن. برای این که وقتی ما عرض شود که منع از فعل نداشتیم، لازمه عدم منع از فعل این است که این فعل چی باشه؟ مرخص فیه باشه، این فعل معزون باشه. میگن ولو اذن شرعی و ترخیص شرعی میشود مجعول شرعی باشه، یعنی شارع میتواند بگوید اذنت لک، شارع میتواند بگوید انت مرخص فی فعل هازا و ترکه، پس میشود اذن و ترخیص مجعول شرع باشه. اما در این حال این اذن و ترخیص رو دیروز گفتیم از لوازم شرعیه مستصحب است یا از لوازم عقلیه و عادیه، کدوم یکی؟ لازم عقلی و لا ینفک براءت این است که ما نسبت به فعل چی باشه؟ معزون باشیم، فعل برای ما مرخص فیه باشد. پس چون خود اذن از آثار شرعیه مستصحب نیست، با استصحاب البراءه اذن و ترخیص هم اثبات نمی شود، ولو اذن و ترخیص خودش مستقلن می تواند مجعول شرعی باشه. حالا انشالله از رو این بهتر روشن میشه. مرحوم شیخ یک اشکالی به صاحب فصول وارد کرده، میگن در این حال که صاحب فصول با ما هم عقیده است، اولا استصحاب را از امارات نمیشماره بلکه از اصول میشماره و میگه دلیل حجیت استصحاب تعبده نه افاده زن، ایشون این حرفا میزنه. در اون مسئله بعدم با ما هم عقیده است، فرموده است در استصحابی که از باب تعبد حجت است، با استصحاب چه چیزهایی ثابت میشود؟ لوازم شرعیه، احکام شرعیه مستصحب، اینها ثابت میشه. در این حال که در این دو مسئله با ما هم عقیده است، ولی جای بسی تعجبه که ایشون برای اثبات براءت آمده است به استصحاب البراءه تمسک کرده. پس تمسک به استصحاب البراءه با اون حرفی که قبلا زده ان جمع بین متناقضین، برای خاطر این که خود شما به ما یاد میدید، میگید لوازم عقلی و عادی ثابت نمی شود، و از اون طرف میگید استصحاب البراءه حجیت براءت باش ثابت میشه، در حالی که شما عدم العقاب فی الاخره را میخواهید اثبات بکنید و این عدم العقاب فی الاخره از لوازم عقلیه مستصحبه، نه این که از آثار شرعی باشه. پس این حرف مرحوم صاحب فصول منظورون فی، یعنی فیه نظرون، یعنی فیه اشکالون، یعنی فیه بحثون، و ما نمیتوانیم حرف ایشون را در این مسئله عرض کنم که بپذیریم. علاوه بر این تازه، بله، اگر کسی استصحاب را عین اماره بدونه و استصحاب را عین علم بدانه، که عرض کردیم فرق بین علم و استصحاب چیه؟ الان عرض کردیم علم و استصحاب فرقش چیه؟ اگر علم به موضوع پیدا کردیم چه چیزهایی ثابت میشه؟ تمام، چه لوازم شرعی چه غیر شرعی. حالا اگر کسی استصحاب رو هم اینجور حساب بکنه، بگه اینم علمه اما علم تعبدی است، حالا که علم تعبدی شد، علم که قربان علم نمی رود، بنابراین با علم همه ی لوازم ثابت میشه، لوازم عادی، لوازم عرفی، لوازم عرض می شود که مقارنات، همه ی اینها ثابت میشه. اگر کسی در استصحاب همچه حرفی را زد، اهلا و سهلا میتوند بهش تمسک بکند برای حجیت، برای اثبات براءت. اما دون اثباتهی خرط القتال، برای این که عرض کردیم استصحاب نمیخواد بگه تو عالمی، استصحاب بگه تو شاکی یا عالم، تو شاکی، میگه در این حال که شاکی، در زمان شک دست روی دست نگذار، این کار رو انجام بده. اگر عالم بودی با وضوی علمی نماز میخوندی یا نمیخوندی؟ میخوندی. حالا هم که شک داری آیا وضو باطل شده است یا نشده، با حفظ شک، این شک رو حفظش میکنی، با توجه به شک میگیم شما در مقام عمل دست روی دست نگذار، پاشو با همون وضوی شکی نمازت را بخوان. پس استصحاب به منزله علم نیست، استصحاب وظیفه شاک را بیان میکنه، وظیفه شاک را برای ما شرح میدهد. و شک و علم دو حقیقت است یا یک حقیقت؟ دو حقیقت کاملا متغایر و متباین و متفاوت. اما شیخ میگن انصافش اینه که ما بیاییم براءت را با استصحاب اثبات بکنیم، براءتی که خیلی گردن کلفته. ما برای اثبات براءت به چه ادله‌ای تمسک کردیم؟ به ادله اربعه، به روایات تمسک کردیم، به آیات تمسک کردیم، به حکم عقل تمسک کردیم، به اجماع تمسک کردیم. در مقام عمل هم اخباری ها براءت را فی الجمله قبول دارن، هم اصولی ها بالجمله قبول دارن، اونا فی الجمله، اونا بالجمله. علی ای حالن، وقتی چیزی اینطور مورد قبول همه واقع شد و اون همه دلیل براش اثبات کردیم، دیگه بیاییم به دلیل پیرزنها که به قول بعضی از بزرگان در درس میگفتن استصحاب دلیل پیرزناست. آدم وقتی از همه جا دستش کوتاه شد به عصا تمسک میکنه، این عصای دست آدم عاجزه، میگه بنده از اخبار چیزی نفهمیدم، از آیات چیزی نفهمیدم، از عقل چیزی نفهمیدم، از اجماع چیزی نفهمیدم. همون حالت سابق را میاییم که کار میکنیم، جریانش میدیم. برای اثبات براءت به این گردن کلفتی به دلیل پیرزنها که استصحاب باشد تمسک کردن، این کار مناسبی نیست. اونایی هم که براءت را قبول ندارن، آیاتش را جواب میدادن، روایاتش را جواب میدادن، تا چه رسد به استصحابی که دلیل پیرزن هاست. پس ما بیاییم برای اثبات یا نفی براءت به استصحاب تمسک بکنیم، واقعا این تمسک تمسک نابجایی است. حالا بعضی ها گفتن اگر ما قائل به براءت نشیم و احتیاطی بشیم، عسر و حرج پیش میاد و خدا در قرآن فرموده است ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در آیه دیگر فرموده است یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، احکامی که عسر باشد، احکامی که حرجی باشد، اصلا در شرع مقدس جعل نشده و چون احتیاط موجب عسر و حرج هست، احتیاط در مورد براءت جعل نشده. بهرن وقتی احتیاط نبود باید بریم سراغ چی؟ سراغ براءت باید بریم. این رو هم مرحوم شیخ جواب میدهن که از رو انشالله بیشتر عنایت خواهید فرمود. و ملاحظت همین المعلوم و پر واضحه ان المطلوب المذکور، این عدم استحقاق عقاب در آخرت، این لا یترتب علی المستصحبات المذکوره، این از لوازم مستصحب نیست، از لوازم شرعیش، پس مترتب نیست بر این مستصحبات. چند تا مستصحب داشتیم اینجا یادتون هست؟ سه تا: براءت بود، عدم المنع من الفعل بود، عدم استحقاق العقاب بود. این بر این مستصحبات مترتب نیست، لأن عدم استحقاق العقاب فی الآخره. چرا این مترتب نیست؟ یعنی مترتب نمی شود، نمیتونیم این را بر اون مترتب کنیم، نه این که نیست، نمیتونیم بر اون مترتب هست البته واقعا، اما به حکم عقل نمیتونیم مترتب کنیم. به حکم کی؟ به حکم شرع. پس این لا یترتب معنیش که نمیتوانیم ما مترتب بکنیم. چرا؟ لأن عدم استحقاق العقاب فی الآخره، عدم استحقاق عقاب فی الآخره، لیس من اللوازم المجعولت شرعیه، این از لوازم مجعول شرع نیست. حتی یحکم به شارع فی الظاهر، تا شارع بیاد بگه در مقام ظاهر شما بگو این اثر هست. بنابراین اگر هم مترتب هست به عنوان حکم عقل مترتبه، نه به عنوان حکم شرع. بله، اذن و ترخیص این می شود مجعول باشه، اما در این حال خود اذن از لوازم براءت است، از لوازم شرعی است یا غیر شرعی؟ غیر شرعی، از مقارناته. و عمل اذن و ترخیص و فلفل، اذن و ترخیص در فعل، فهو و ان کان امرا قابلا للجعل، اگرچه شارع میتواند اذن را برای من و شما جعل کنه، بگه اذنت لک، بگه انت مرخص فی هذا الفعل، پس اذن و ترخیص گرچه قابل جعله، میشود شارع او را جعل کند و هر کجا جعل کرد، و یستلزم و انتفاع العقاب، لازمش این است که عقاب نباشه دیگه. وقتی اذن باشد معنای اذن این است که حرام نیست، واجب نیست، و هر چیزی که حرام و واجب نبود وقتی آدم مرتکب شد عقاب هست درش یا نیست؟ عقاب نیست. و یستلزم و انتفاع العقاب واقعا الا ان الاذن الشرعی، الا این که اذن شرعی، لیس این اذن به حسب شرع، لیس لازمن شرعیان للمستصحبات، این لازم شرعی مستصحبات نیست، مستصحباتی که ذکر شد، بلکه هو من المقارنات، از مقارنات برای این که اگر جایی شارع گفت بنده در فعل منع ندارم، شما را از این فعل منع نمی کنم، از اون طرف هم می دانیم بالاخره هر کاری یا باید واجب باشه یا حرام باشه یا مستحب باشه یا مکروه باشه یا مباح. وقتی شارع ما را منع نکرد از فعل، قهرن عقل میگه باید این فعل چی باشه؟ شرعا معزون باشه. ولی این از مقارنات هست، یعنی این را عقل حکم میکنه. بل هو من المقارنات حیثو ان عدم المنع عن الفعل، وقتی من از فعل ممنوع نشدم، بعد العلم اجمالا، بعد از آنی که میدانم به طور اجمال به عدم خلو فعل المکلف، فعل مکلف خالی از احکام خمسه نیست. خب وقتی منع از فعل نداشتم، این منع از فعل نداشتن لا ینفک، این جدا نیست ان کون الفعل مرخصا فی، از این که فعل چی باشه؟ معزون باشه، مرخصا فی باشه. فهو اون وقت این دیگه ثابت نمی شود. فهو نظیر، این نظیر اثبات وجود احد الضدین است به نفی الاخر به اصالت العدم. دو تا ضد داریم، اونم ضد اینی که لا ثالث لهما، یکی از دو ضد را استصحاب آمد نفیش کرد، از آمد نفیش کرد. خب وقتی ما در خارج دو تا ضد داشتیم، یک ضد با اصل نف شد، لازمش این است که اون ضد دیگر چه بشه؟ اثبات بشه. اما این اثبات به حکم عقله، نه به حکم شرع، چون دو تا ضد نمیشود هر دوش از بین بره، ارتفاع نقیزین پیش میاد، هر دوش هم نمیشه با هم باشن چون اجتماع نقیزین پیش میاد. احد و ضدین را که ما با اصل اثبات کردیم، نفی کردیم، خود به خود اون ضد دیگر ثابت میشه، این اصل میشود اصل مثبت و حجت نیست. فهو نظیر، اینجا هم همینطور، فهو نظیر، این نظیر اثبات وجود احد و ضدین است به نفی ضد آخر، که نفی ضد آخر را با اصل عدم بخواهیم اثبات بکنیم. و من هنا تبینه، پس تا اینجا ثابت کردیم که اگر استصحاب از باب تعبد حجت باشد، براءت با او ثابت می شود یا نمی شود؟ نمی شود، چون عدم العقاب از لوازم شرعیه نیست. و من هنا تبین، از اینجا روشن می شود، ان استدلال بعض، استدلال صاحب فسود، بعض از کسانی که اعترف به ما ذکرنا، حرف ما را زده، اولا استصحاب را از امارات ندانسته، ثانیاً گفته است با استصحاب فقط لوازم شرعیه مستصحب ثابت میشه، بعد از آنی که اعتراف کرده است به ما ذکرنا که ما ذکرنا چیست، این من بیان میکنه، من عدم اعتبار الاستصحاب من باب زن، استصحاب از باب زن حجت نیست، و من عدم اثباته الا لوازم الشرعیه، استصحاب فقط چی را ثابت میکنه؟ لوازم شرعیه مستصحب را ثابت میکنه. این آقا در این حال که در این دو مقدمه اعتراف کرده است به حرف ما، استدلال کرده از فی هذا المقام، در مقام براءت استصحاب، استدلال کرده به استصحاب البراءت. خب با این حرف رو تبین ان این استدلال منظور فی، در این استدلال ما نظر داریم، ایراد داریم، اشکال داریم. نه من قال به اعتباره من باب زن، کسی که استصحاب را از باب ظن و اماره حجت بداند، یا نه ولو از باب تعبد حجت بداند، اما بگرد علمه و همه لوازم باش ثابت میشه. او انهو یثبت بالاستصحاب من باب تعبد، استصحاب اگر از باب تعبد هم باشد یثبت کل ما لا ینفک عن المستصحب، هر چیزی که از مستصحب جدا نیست، میخواد اثر شرعی باشه، میخواد اثر عقلی باشه، میخواد اثر عادی و عرفی، همه اینها ثابت میشه. ولو بله لو کان معلوم البقا، اگر ما علم داشتیم به بقا چطور تمام لوازم ثابت میشد، با استصحاب تعبد هم همه اونها ثابت میشه. ولو لم یکن من اللوازم شرعیه، ولو این لازم های لا ینفک از لوازم شرعیه نباشه، چی باشه؟ از لوازم عقلی و عادی و اینها باشه. اگر کسی همچه حرفی را زد فلا بأس به تمسکهی به، این آدم میتوند به عرشبت که استد به این مطلب تمسک بکنه و با استصحاب بیاد اثبات کند براعت را. لا بأس به تمسک این آدم به استصحاب. ما انه یمکن النظر فیه ایزن، با این که میتونیم ما یک اشکال دیگری تازه وارد کنیم و اون اشکال اینه که در باب استصحاب میگن باید موضوع متیقن در زمان مشکوک هم همون وجود داشته باشه، اگر موضوع تغییر بکند دیگه جای استصحاب هست یا نیست؟ جای استصحاب نیست. پس بقاء الموضوع در استصحاب چیه؟ شرطه. و اینجا در زمانی که ما براءت را جاری میکنیم این آدم چه کار است؟ این صغیر طفله. الان که میخواهیم بر استصحاب بکنیم این آقا چه کار است؟ کبیر است، مکلف است. اینا دو موضوع ان یا یک موضوع؟ دو موضوع متناخیلی با هم متغایر، پس جای استصحاب نیست. ما انه یمکن النظر فیه، میتوانیم در استصحاب اشکال کنیم. بناءً علی ما سیجی، در بحث استصحاب مفصل میاد که اونی که میاد اجمالش اینه، من اشتراط العلم به بقاء الموضوع فی الاستصحاب، در استصحاب باید موضوع باقی باشه، تغییر نکرده باشه. و موضوع البراءت فی السابق، موضوع براءت در سابق و منات براءت، هو صغیر القابل غیر القابل للتکلیف، صغیری است که قابلیت برای تکلیف نداره. فانسحابها، بیاییم و این حالت را استصحاب بکنیم و بکشانیم به قابل. الانی که این آقا 50 سالشه، مجتهده، نیمه مجتهده، عرض کنم که بگیم این زمانی که بچه بود و شیر میخورد این تکلیف را نداشت، الان که مجتهد است باز این تکلیف را نداره، این همون آغاز یا غیر اون آقا؟ خیلی با اون آقای قبلی فرق کرده است دیگه. عرض شد که این اشبه است به قیاس. شما حکم اصل را که صغیر غیر قابل باشد روی فرع که کبیر مجتهد باشد میخواهید اثبات بکنید، این اسمش قیاسه، نه اسمش استصحاب که حکم را بخواهید بیاورید. فتعمل که این حرف شما را ما قبول نداریم، بالاخره همه جا تا موضوع تغییر نکنه آدم شک میکند یا نمیکنه. این حوض لبریز از آب بود، شما یقین داشتید کره، الان بالاخره یه بادیه از این آب برداشتید، یک عرشبت که دیگ از این آب برداشتیم، یه مقدار سر آب رفته پایین و لذا برای ما شک حاصل میشه که آیا کرویت باقیست. خب موضوع تغییر کرد یا تغییر نکرد؟ اگر موضوع تغییر نکنند که ما شک پیدا نمی کنیم. شک مال کجاست؟ جایست که یه تغییری حاصل شده باشه، و الا اگر همون موضوع قبلی و همون حالت قبلی باشه ما یقین به حکم داریم. بنابراین این مقدار تغییرها چیزی نیست، واقعا این همون آقاییست تو آنی که از چی رنجه ای؟ از یک مگس رنجه ای که امروز سالار و سرپنجه ای. میگه تو همونی، تو همون حسن چی هستی که من تو را قنداقت میکردم، حالا بر من خلاصه قد علم کردی و در مقابل مادرت حرف میزنی. میخواد بگه تو همون هستی، فقط بعض حالاتت، اون وقت حالت صغر داشتی، الان حالت کبر داری. اینا تغییر حالاته نه تغییر موضوع. اینم وجه فتحمد. و بالجمله خلاصه ی حرف این که ما یک دلیل گردن کلفت را با یه همچه ادله پیر زنانه بخواهیم اثبات بکنیم کار درستی نیست. و بالجمله فاصل البراءه ازهر و اندل قائلین بها، کسانی که قائل به براءت هستند و کسانی که منکر براءت هستند امر برشون روشن‌تر است من ان یحتاج الى الاستصحاب، از این که ما با استصحاب بخواهیم او را اثبات بکنیم. و منها از جمله ادله‌ای که ناهض نیست و برای براءت بهش تمسک شده است ان الاحتیاط عسر، احتیاط باعث عسر، و اوس در شرع مقدس اسلام منفیه، پس احتیاط منفیه. امر دائر است بین یا براءت یا احتیاط، احتیاط که رفت چی زنده میشه؟ براءت زنده میشه. منفی یون وجوبه و فیه، اینم ما جواب میدیم. میفرماین ان تعثره، اگر احتیاط بخواهد متعثر باشد لیس الا من حیث و کثرت موارده، لابد باید مواردش زیاد باشه. فهی ممنوعتون، قبول نداریم که موارد احتیاط زیاد باشه. لان مجراها، مجرای عرض می شود که احتیاط اندل اخباریین موارد و فقد نس علی الحرمه، جایی که نص بر حرمت نداشته باشیم یا مقام تعارض نصوص باشه، نصوص با هم تعارض داشته باشن، من غیر مرجح منصوص، و یکی از اون دوتا نصی که تعارض دارن مرجح منصوص، مرجحی که در روایات گفته از این مرجح در کار نباشه. و هی لیست، و اون موارد فقد نص، موارد تعارض نص خیلی کمه و انگوش شماره. و هی لیست به حیث و یفضل احتیاط و فیها، به اون حدی نیست که احتیاط منجر به حرج بشود. این مال اخباریین. و اما پیش اصولیگینی که قائل به احتیاط هستند و اندل مجتهدین، مورد احتیاط موارد و فقد ظنون الخاصه، ظن خاص و دلیل خاصی بر مطلب نداشته باشیم. و هی اندل اکثر، و این موارد فقد ظنون خاصه پیش اکثر اصولیگین لیست به حیث و یعدل اقتصار علیها، اگر ما به موارد ظن خاص اکتفا کردیم و عمل در ما ادای اونها بر احتیاط کردیم لیست به حیث یعدی الالحرج، سر از حرج بیرون بیاره، اونم مواردش کمه. ولو فرزل بعضهم قلت و زنون الخاصه، یا بعضهم، اگر فرض بشود که زنون خاص کم باشه قهرن، و اگر بخواهیم به احتیاط عمل کنیم احتیاط باعث حرجه، از ظن خاص که دستمون برید میریم سراغ مطلق الظن که دلیل انسداد اثباتش را میکنه، و سراغ احتیاط نمیریم که سر از حرج بیرون بیاره. ولو فرض لبعضهم قلت و ظنون الخاصه فلا بد له من العمل، باید عمل کرد به ظن غیر منصوص که مطلق الظن باشه. علا خود بله چی؟ نه علم غلطه. فلابد لهو من العمل، باید عمل کنیم به زن غیر منصوص، یعنی به مطلق زن. علا حجیته، چرا؟ حذرن. چرا به مطلق زن عمل می کنیم؟ حذرن من لزوم محذور الحرج، برای این که حرج پیش نیاد. و یتزه ذالکه به ما ذکروه، در دلیل انسدادی که اقامو دلیل انسداد را علا وجوب تعدی عن الظنون المخصوصه، از زن خاص می شود تجاوز کرد به مطلق زن. فراجع و منها از جمله ادله ان الاحتیاط قد یتعذر، گاهی احتیاط امکان نداره. کمال و دار الامرو بین الوجوب و الحرمه، ولی دوران ام بین محظورن که جای براءت نیست. کجا جای براءت است؟ جایی که شبهه تحریمیه فقط باشه، نه دوران ام بین وجوب و حرمت باشه. پس این آقا اصلا از مرحله پرته. و منها ان الاحتیاط قد یتعذر کمال و دار الامر بین الوجوب و الحرمه و فیه ما لا یخفا، که علتش هم عرض کردیم. ولم ار ذکرهو، این دلیل را ندیدم الا فی کلام شاذی که لا یعبع به، به کلام ایشون هیچ اعتنا و توجهی نمی شود. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.